دوباره برای شما داریم با بخش دیگری از مجموع برنامه‌های پژوهشی در قرآن. برادر عزیز کشیش دکتر ساسان توسلی در استودیو هستن.
مرسی. دفعه پیش دیدم که فکم خیلی گرم شده بود، حرفا خیلی طولانی تر از اونی که فکر میکردم در اومد. گفتیم که این موضوع رو ما پس در دو جلسه مطرح بکنیم. امیدوارم که عزیزان تا حالا موضوع رو دنبال کرده باشن، ولی میخوام که تو این جلسه صحبت این رو ادامه بدیم که محققین امروز دنیای غرب، محققینی که واقعا از نظر توی زمینه اسلام شناسی در بالاترین درجات هستند، یه سری از این محققین به چه نتیجه‌هایی دارن میرسن تو مطالعاتشون درباره تاریخ اسلام، تاریخ جمع‌آوری قرآن، تاریخ زندگی پیغمبر اسلام. چون گفتیم تو جلسه پیش که قدیمی‌ترین منابع اسلامی درباره جمع‌آوری قرآن و زندگی پیغمبر و شروع اسلام احادیث هستند.
بله.
و زندگی پیغمبر اسلام که ابن اسحاق نوشته، بعد ابن هشام ویرایش کرده، و بین احادیث و این زندگی نامه ها تقریبا یه قرن و نیم تا دو قرن فاصله هست، اقلنش بعد به سه قرن و چهار قرن هم میرسه، ولی یه قرن و نیم تا دو قرن فاصله زمانی داریم. در زمان خلفای عباسیه که نوشته ها شروع میشه به بازار اومدن، و خیلی از محققین زیر سوال بردن حقانیت این منابع رو که واقعا بخاری یا مسلم یا سنن ابو داوود یا ابن اسحاق یا ابن هشام یا دیگران از کجا میدونستن، چون که نوشته خیلی کم هست، خیلی مدارک و اسناد خیلی کم هست. پس این سوال رو داریم ادامه میدیم. من دفعه پیش انقدر ماشاءالله حرفم مقدمم طولانی شد که کل برنامه شد، ولی میخوام یه سری کتابا رو اول به دوستان نشون بدم. من امیدوارم اونایی که با من آشنا باشن بدونن که من از باد هوا صحبت نمی کنم، من واسه حرفام دوست دارم مدرک و سند باشه. میخوام یه سری کتابا رو من اینجا معرفی بکنم و بعد اینها رو یه مقدار توضیح میدم، ازشون یه سری نکته میگیرم برای شما. کتابا خیلی بیشتر از اینا هم هست، ولی من اینا رو دیگه تو چمدونم اینا جا شد. محمد is not the father of any of your men، محمد پدر هیچ کدوم از مردان شما نیست، کتابی که همین امسال در اومده، استاد دانشگاه کورنل دیوید پاورز و چاپ دانشگاه پنسیلوانیا هست این کتاب. کتاب دیگه، کتاب خیلی معتبری هست، مال فرد دانر، استاد دانشگاه استاد اسلام شناسی در دانشگاه شیکاگو هستش، Narratives of Islamic Origins، منابع اور متون منابع اسلام، اوریجین منبع میشه دیگه، منابع اسلام. کتابی هست چاپ دانشگاه آکسفورد، مایکل کوک The Quran A Very Short Introduction، یک مقدمه خیلی کوچیک درباره قرآن که مایکل کوک نوشته. یه سری کتابایی که انتقادی هست از شخصی هست به نام ابن ورق که ایشونم مسلمون بوده، حالا دین و اسلام رو بوسیده گذاشته کنار، ولی خودش زیاد کتاب نمی نویسه، مقاله های محققین غرب رو جمع‌آوری میکنه. این یک کتاب خیلی جالبی هست، The Origins of the Quran، منابع قرآن. یک کتاب دیگه که ابن ورق جمع‌آوری کرده، What the Quran Really Says، قرآن واقعا چی میگه، دوباره جمع‌آوری مقاله های محققین اسلام شناسی دنیای غرب هست. ابن ورق یک کتاب دیگه ادیت کرده، The Quest for the Historical Muhammad، در جستجوی محمد تاریخی، اینم کتاب خیلی جالبی هستش. یک کتابی مال چاپ دانشگاه کمبریج هست، The Formation of Islam، شکلگیری اسلام، مذهب و اجتماع در خاورمیانه سالهای 600 تا 1800، چاپ دانشگاه کمبریج هست این کتاب. یک کتابی بلکویل اینو چاپ کرده که من خودم این رو نقد کردم تو یک مجله الهیات چند سال پیش که بنده دانشجوی دکترا بودم در برمنگام انگلیس، A New Introduction to Islam، یک مقدمه جدید برای اسلام، دانیل براون اسم این نویسنده هست. کتاب خیلی جالبی اینجا من آوردم با خودم، Crossroads to Islam، اسلام چهار راهی در اسلام، یه همچین چیزی، یا دو راهی در جلوی اسلام، The Origins of the Arab Religion and the Arab State، منابع این دین عرب و مملکت عرب، یا استیت حالا مملکت یا حکومت عرب. کتابی یک کتاب دیگه که خیلی من این کتاب رو پیشنهاد میکنم، The Cambridge Companion to the Quran، کتابی که اسلام شناسای درجه یک در دنیا مقاله های مختلفی هست، ادیترش جین مکالیف هست که ویرایشگر چیز ادیتر چی میشه همون ویرایشگر کتاب انسایکلوپیدیا اف دی قرآن هست، دائره المعارف قرآن. فردا مدبر خیلی میخواستم این 4 جلد دائره المعارف قرآن رو بخرم ولی حدود 2000 دلاره. خلاصه همچین پولای ما نداشتیم، ولی این خلاصه از مقالات دائره المعارف قرآنه که در کمبریج کمپانیون تو دی قرآن چاپ شده و یک کتابی که شاهکار این کتاب و اینم تازه در اومده The Quran in its historical context، قرآن در چارچوب تاریخیش، که اینم کنفرانسی بود در دانشگاه نوتردیم و مقاله های یه سری اسلام شناسایی هستش که برای اون کنفرانس مقاله هاشون رو ارائه دادن. این خلاصه کتابای خیلی دیگه هم هست که بنده با خودم الان نیاوردم، ولی فقط خواستم که عزیزان بدونن که اقلا چه منابعی موجود هست که میشه روش تحقیق کرد، میشه روش صحبت کرد. و متاسفانه چون در ایران ما امکانات تحقیق کمه، امیدوارم که کسانی که شاید حالا خارج از ایران باشن بتونن دسترسی داشته باشن
یا از طریق اینترنت امکانه اینکه مطالعه کرد.
اینا که تو اینترنت نیست، بالاخره کتابای جدید همشون، کتابای جدید هم واسه فروشه بالاخره، ولی فقط خواستم دوستان بدونن که یه سری منابع هست که بنده دارم این داستان رو اینجا واسه شما اینطوری نقل قول میکنم. حالا صحبت محققین غرب رو میخوام با هم دیگه ادامه بدیم. رسیدیم به جایی که اشخاصی مثل گولدزیر، اسلامشناس مجارستانی قرن 19 و اوایل قرن 20، جوزف شکت، اسلامشناس اواسط قرن 20 از آلمان، و بعد جان وانزبرو، اسلامشناس انگلیسی مال دانشگاه لندن در دهه 70، فوت کرد چند سال پیش جان وانزبرو، و بعد شاگردان وانزبرو مثل پاتریشا کرون دانشگاه پرینستون، مایکل کوپ دانشگاه پرینستون، و یه سری شاگردان دیگه، جرالد هاتینگ دانشگاه لندن، اندرو ریپین دانشگاه ویکتوریا در کانادا. اینها کسانی هستند که خیلی زیر سوال بردن شروع تاریخ اسلام رو و زندگی پیغمبر رو و جمع‌آوری قرآن رو. وقتی که محققی به اینجا رسیدن که ما نمیتونیم به متن احادیث اعتماد بکنیم چون اینها فاصله زمانی طولانی دارن، جوزف شکت من گفت ما نمیتونیم به اسناد احادیث حتی اعتماد بکنیم چون هرچی از زمان پیغمبر دورتر میشه جزئیاتش بیشتر به پیغمبر میچسبه این اسناد. و بعد جان وانزبرو گفتش که نه فقط، و شاگردان وانزبرو، که نه فقط توی احادیث بلکه توی بیوگرافی های پیغمبر و زندگی شروع اسلام هرچی از زمان میگذره جزئیات تازه بیشترم میشه. حالا میخوایم این صحبت رو ادامه بدیم. محققین حالا دارن نگاه میکنن، میبینن که وقتی به روایت‌های اسلامی نگاه میکنیم، چه درباره جمع‌آوری قرآن، چه درباره زندگی پیغمبر، چه درباره داستان‌های مختلف تو زندگی پیغمبر، از وحی گرفته تا جنگ‌های ایشون تا برخورد ایشون با افراد مختلف، توی تمام این روایت‌ها یک عالم تناقض و داستان‌های زد و نقیض وجود داره. این پس یک علامت سوال. حتی داستان جمع‌آوری قرآن که بنده برای شما خوندم از صحیح بخاری، که بعد از فوت پیغمبر تو جنگ بعد از 2 سال ابوبکر اومدن بهش گفتن آقا حافظین قرآن دارن کشته میشن، خود بخاری روایتی داره که نه، زمان خود پیغمبر هر سال جبرئیل به ایشون ظاهر می‌شده، قرآن رو با پیغمبر مرور می‌کرده، سال فوتش هم جبرئیل دوبار ظاهر میشه، قرآن رو مرور می‌کنه، همه چیز شسته رفته در زمان خود پیغمبر برای قرآن انجام میشه. خب خود همین حدیث تناقض زیادی داره با حدیثایی که دیگه که بخاری داره درباره جمع‌آوری قرآن. پس تناقضات زیادی که توی تمام این داستان‌های زندگی پیغمبر و جمع‌آوری قرآن وجود داره، یکی از مسائلی که باعث زیر سوال بردن حقانیت این منابع شده. یک. دو. میبینیم که نه فقط فاصله زمانی زیادی وجود داره، بلکه منابعی هم که تازه پیدا شده درباره اسلام و دهه های اول اسلام خیلی تطبیق نداره با اون چیزی که روایت های اسلامی میگن. مثال میارم، مثلا پیغمبر اسلام، خب شخصیت بسیار مرکزیت اسلام دیگه ایشون، یعنی بر طبق روایت اسلامی پیغمبریه که اصلا ایشون اسلام رو معرفی میکنه، اعراب دور ایشون جمع میشن و اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدن رسول الله، و اینکه اسلام تمامش تعالیم پیغمبره اساس الهیات اسلام و روایت اسلامی. ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که توی یه فاصله زمانی 50 سال اول بعد از فوت پیغمبر ما هنوز یک مدرک، یک سند، یک لوحه سنگی، یک سکه اسلامی نداریم که اسم محمد روی مدرک یا سند روی سکه باشه. یعنی اصلا از محمد و اسم محمد، حالا محمد رسول الله که جای خودش، بله، اصلا از این شخصیت هیچ خبری نیست.
در شبه جزیره یا کشورهای همجوار، کشورهایی که مهاجر شدن،
چه از شبه جزیره چه بله، از محلهای مثل فلسطین و سوریه و بغداد، اصلا. حالا میخوام به عنوان مثال این موضوع رو کسانی که مطرح میکنن، بذار من حالا این کتابا رو میخوام پیدا بکنم. این یه کتاب خیلی جالبیه درباره این زمینه، Crossroads to Islam. نویسنده ها هزاران سنگ هایی که مردم روشون به عربی نوشتن،
بله،
از همون دهه های اول بعد از اسلام و قبل از اسلام و بعد از اسلام، امروزه میری توی میبینی تو پارک ها، تو درخت،
بله،
فلانی عاشق فلانیه، فلانی اینو دوست داره، من و این با هم اینجا بودیم، رو سنگ، رو لوحه، رو درخت مردم اسمی مینویسن، دعایی مینویسن، تاریخی مینویسن. اسم پیغمبر اسلام اصلا رو هیچی نیست. اسم موسی هست، اسم عیسی هست، به خدای موسی، به خدای عیسی دارن دعا میکنن مردم رو این نوشته های سنگی. از اسم محمد خبری نیست. معاویه صد میسازه، از اسم محمد، از رسول الله، از خبری نیست. حاکمین اسلامی که دهه‌های اول پل زدن، از اسم محمد خبری نیست. علامت زدن که تا دمشق اینقدر راهه، از اسم محمد خبری نیست. مسلمون ها سکه زدن وقتی که حکومت اسلامی دست حاکم میفته، خب سکه اون موقع علامت چیه؟ حاکم منم، شما مطیع من باشید. سکه های ساسانی رو میبینیم که مسلمان ها گرفتن، ولی هیچ روش علامت محمد رسول الله چیزی نیست. و حالا فرد دانر که خودش استاد اسلام شناسی دانشگاه شیکاگو، کتابی که نوشته درباره شروع اسلام، خودش عقیده داره که داستان اسلام قابل اعتماده تو چارچوب کلیش، حالا جزئیاتش نه، خود این از اونایی نیست که بگه که من همه تاریخ اسلام رو زیر سوال بردم، ولی خود فرد دانر اینجا اعتراف میکنه، میگه که اولین باری که اسم محمد جای اومده روی سکه است که در سال 66-67 هجری این سکه زده شده. یعنی از زمان فوت پیغمبر تا سال 66-67 هیچ سکه‌ای، هیچ علامتی، هیچ اثری از اسم محمد وجود نداره. و اولین باری که اسم محمد روی یک سنگی هست، رو قبر یه نفر هست توی مصر، مال سال 74 هجری. پس میبینیم که از خود اسم محمد خبری نیست. این یک علامت سوال باید باشه دیگه ها. اگر محمد اینقدر شخصیت مرکزی هست برای اسلام، خود همین مسئله جای سوال هست. نکته دیگه ای که نگاه میکنیم، قرآنی نیست. یک در دهه های اول هیچ سند، یعنی قرآنی نیست، یعنی میگم سند نداریم. داستان قرن دوم و سوم داستان زیاده که چقدر قرآن ریخته. میگم جنگ علی هستش دیگه،
بله.
جنگ چی میگیم به فارسی؟ سیفون،
صفین،
صفین
و قرآن ها روی نیزه،
قرآن ها روی نیزه است. انگار قرآن ها ریخته همه جا، که هر سربازی واسه خودش قرآن داره، ولی میبینیم مثلا قرآنی از سده اول وجود نداره. این قرآن ها کو چی شد؟ اولین کسی که مساجدی کشف شده، مساجد خیلی قدیمی توی عراق، توی مصر، هیچ کدوم این مساجد قبلشون به طرف مکه نیست، به مکه نمیخوره. خب اگر زمان خود پیغمبر همه یاد گرفتن که باید به طرف کعبه سجده بکنن، چرا مساجدی که قدیمی ترین مساجدی که ما پیدا کردیم توی جاهای مصر، از عراق تا مصر، هیچ کدومش سمت چی میگیم اون سمت نماز خوندنش،
قبله
ببخشید، قبله نظرت میخوام، قبلش به طرف مکه نیست. پاتریشوکرون میگه که داستان اسلام میگه که مکه شهر مهمیه، توش کاروان ها جنس میارن از یمن که جنوب شبه جزیره عربستانه، با کاروان ها میبرن به دمشق. ولی میبینیم که اسم مکه تو هیچ منبع قدیمی تاریخدان های قدیمی نیست. اسم شهر مدینه هست، طایف هست، از مکه اثری نیست. اگه مکه اینقدر مرکزیت داره، چرا اسم مکه جایی نمیاد؟ و بعد وقتی نگاه میکنی ما مدارک داریم که کشتی های اون زمان میتونستن چرا بیان پایین شبه جزیره عربستان خالی کنن، جنسشون رو با کاروان ببرن بالا، از دریای سرخ میتونن برن بالا با تا نزدیکی خود سوریه جنساشون رو ببرن. علامت این که یعنی شواهدی ما نداریم که جنسا داره با کاروان از جنوب یمن به دمشق داره میره. و تازه مکه اصلا تو راه این کاروان سرانیست، مکه خیلی پایینه، باید تازه یه عالم بیان